امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاغ ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خدا رو شکر میکنیم که باز هم بهمون توفیق داد تا لحظات و دقایقی رو با این برنامه مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. تا جای ماندگاری عزیز در استودیو حضور دارند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم محضر شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، به ویژه جوانهای گل، عرض سلام و ادب و احترام دارم و روز 25 ذی‌قعده، یعنی روز ده بوالعرض رو که روز حرکت وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه از مدینه هست و روایتی روز زیارتی مخصوص امام رضاست و یکی از 4 روزی است که روزه آن خیلی ثواب داره، تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خداوند توفیق بده اعمال این روز رو که مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الجنان برای ماها زحمت کشیده و استخراج کرده از روایات و کتب تاریخی و روایی، توفیق پیدا کنیم. اگه تا الان انجام ندادیم در این باقی مانده روز انشالله انجام
انشالله. خیلی خوب، ما این قراری که با آقای ماندگاری گذاشتیم از روز اولی که در محضرشون بودیم و از فرمایشات ایشون مستفیض می‌شدیم این بوده که ما بیایم زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم و این بندگی در جای جای زندگیمون، همین زندگی روزمرهمون، جریان داشته باشه. بعضی از ماها، بعضی از جوانها درگیر مسئله اشتغال هستند، بعضی ها درگیر مسئله ازدواج هستند، بعضی ها درگیر مسئله تحصیل هستند، بعضی ها تفریح. این بندگی کجای اشتغال و ازدواج و تحصیل و تفریح ماست؟ بارها جای ماندگاری با ادبیات مختلف و در موقعیت‌های مختلف موضوع رو بهش اشاره داشتن. اما اگر خاطر شریفتون باشه، هفته گذشته در پایان برنامه‌مون یک سوالی در مورد ازدواج مطرح شد، یه نکاتی تر شد و امروز گفتیم که چقدر خوبه در مورد مسئله ازدواج ما صحبت بکنیم، ببینیم که اگر ما بخوایم بنده واقعی خداوند متعال باشیم، اگر بخوایم به سمت خدا بریم، خداوند کجای زندگی ما قرار داره، مخصوصا توی این مقطع حساس، که بتونیم یک ازدواج موفق و یک ازدواج خداپسندانه داشته باشیم.
همچنان که شما اشاره فرمودید، من یه موقعی عرض کردم که برای تبدیل زندگی به بندگی باید راجع به هر موضوعی تو زندگیمون به تکلیفمون عمل کنیم و اگر به تکلیفمون عمل کردیم قطعا ما بنده خدا میشیم و 12 گام رو هم توی این قصه اشاره کردیم. من سریع فهرست وار عرض میکنم. حالا همین رو خدا توفیق بده تو چند تا موضوع مبتلا بهی که هممون تو زندگیامون درگیریم باهش. انشاءالا با هم مرور بکنیم. توفیقی باشد برای هممون به این تعالیم الهی توجه بکنیم. اولین گام گفتیم معرفت بود. چون تکلیف یک امر اضافیه. امر اضاف شدنی، مضاف به قول ما. تکلیف نسبت به چی؟ نسبت به اون موضوع تا من معرفت کامل پیدا نکنم، معرفت دینی هست، معرفت واقعی هست، معرفت عینی هست، تا این معرفت ها رو پیدا نکنم خب نمیتونم راجب اون تصمیم درستی بگیرم. دوم گفتیم سریع من اشاره بکنم بعد بیام رو مسئله ازدواج. وقتی صورت مسئله رو شناختیم، شناخت درست رو به دست آوردیم، بعد بریم سراغ کارشناس. آقای موضوع ماست، صورت مسئله ماست، حکمش چی از دین خدا
بپرسیم.
قدم سوم تسلیم بود. قدم چهارم انجام، تلاش و تفکر بود. قدم چهارم تفکر بود که حالا تو اون فرمولی که خدا گفته بیم تفکر کنیم بیم درست گفته یا نگفته. حالا تفکر عقلانی بکنیم، تفکر دینی بکنیم، تفکر مشاوره‌ای بکنیم، اینا رو عرض میکنم. سوم تلاش با تدبیر بود. پنجم ببخشید و ششم تحمل مشکلات بود. این شش تا گامی بود که سه تاش مربوط به تشخیص اون تکلیف ماست، سه تاش مربوط به انجام تکلیفه. شش گام بعدی در واقع حالت پشتیبانی رو داره که برای پشتیبانی این تکلیف ما سه تا گام بر می‌داریم. یکی توکل، تکیه به خدا، که حالا توکل تو هر موضوعی یه مقداری تفاوت پیدا می‌کنه ولی کلی توکل همه می‌دونن، تکیه بر سبب ساز و سبب سوز. بعد تفویض گام هفتم، واگذار کردن نتیجه به خدا. من تکلیف خودم انجام دادم، خدا تکلیفشو بلد. قدم عرضم به خدمتتون که هفتم و هشتم و نهم بود. قدم نهم توسل بود، استفاده از وسیله ها یعنی قرآن و اطرت و وسائل دیگه که اشاره میکن. قدم عرضم به خدمتتون دهم که باز برای رفع موانع تکلیف بود، یکی استغفار بود که چون بعضی از گناه های ما برای ما مانع درست میکنه. بعد صدقه بود و بعد دعا بود. این دوازده کن. حالا بریم توی
دوازده گام، یعنی در واقع الان بیم تطبیق بدیم با مسئله
ازدواج. ما این رو در قالب دوازده گام بندگی و توی این برنامه اشاره کردیم، در قالب دوازده اصل تو تکلیف محوری اشاره میکنم تو بعضی از جلسات. به طور کلی قاعده کلی رو من امروز بگم و بریم تو بحث ازدواج انشاءالله با همین فرصت کمی که هست، که اگر بخوایم زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم باید تکلیفمون انجام بدیم، چون خدا چیزی غیر از تکلیف از ما نمیخواد. برای انجام این تکلیف هم خب این دوازده اصل باید مورد توجه قرار بگیره انشاءالله. حالا بریم تو قصه موضوع ازدواج. یک، اولین قدم برای تشخیص تکلیف ما تو ازدواج اینه که ازدواج رو بشناسیم. یعنی هم ازدواج رو بشناسم، بحث نظری خودش. اصلی ترین بحثی هم که ما تو همه مسائلی که انشاءالله از این به بعد بهش بتونیم برسیم، که اگه خدا توفیق بده من با شما و عزیزان تهیه کننده این برنامه رو هم، این قرار رو هم با مردم عزیزمون و بینندگان عزیز بگذاریم، یک جلسه ما صحبت میکنیم راجع به هر موضوعی، یک جلسه رو میگذاریم برای سوالات عزیزان تو همون موضوع.
اگر نکته به ذهنشون رسید باشه،
یعنی مثلا ما هر جلسه بعد رو فقط سوالات مربوط به ازدواج رو برای ما، اونم بیشتر سوالاتی که حول محور اوله. حالا بقیه رو میگیم. به نظر من این یکم بحث کاربردی تر میریم جلو. چون انصافا اظهار لطف و محبت دوستان رو که من دارم میبینم به کل برنامه های این گونه، مخصوصا همه این چند روزی که لطف خدا شامل حال ما شده و تونستیم از این برنامه میهمان خونه های مردم باشیم، میگم واقعا داریم استفاده میکنیم، واقعا داره تحولی تو زندگی همون ایجاد میشه. و گاهی وقتا از بنده، از شما، از تهیه کننده عزیز و تصویر برداران و همه عوامل برنامه که تشکر میکنن، من فقط میگم برای ما هم دعا کنید. ما هم دوست داریم که پلیس سر کارا نباشیم که سوت بزنیم مردم راهشون رو پیدا کنن، خودمون سر جای اولمون ایستاده باشیم. برای ما هم دعا کنید. ببینید تو قصه ازدواج یه اتفاقای غلطی داره میافته. پنج تا غلط تو صورت مسئله ازدواج تو جامعه ما هست. این پنج تا غلط باید درست بشه. و تا درست هم نشه ما نمیتونیم به تکلیفمون برسیم. 5 تا مسئله قبل. 1. اول اینکه بینش ما مردم، حالا ما مردم میگیم نه که خدا نکرده همه باشه ها، یک قالبی از مردم، بینش ما نسبت به ازدواج بینش ناقصیه یا غلطیه.
یعنی چی؟
یعنی آقا باور مردم نسبت به ازدواج به عنوان یک، عرضم به خدمتون، پدیده‌ای که ما رو تکمیل و تکامل میکند نیست. همه فکر میکنن ازدواج فقط مال تأمینه، فکر میکنن تأمین اونم فقط یه تأمین نیازهای جنسی. بعد ببینید چه اتفاق بدی میفته؟ تأمین نیاز جنسی با ازدواج گرونه، به طرق دیگه ارزونه.
این کلا مسیر منحرف
میشه. این مسیرش منحرف شد دیگه. سن ازدواج رفت بالا، نمیرن سراغش، سن ارتباط اومده پایین.
همیشه که اینجوری نیست آخه.
نمیخوام بگم همیشه اینجوریه. ولی میخوام بگم تا باور نکنم که ازدواج فقط برای تأمین غریزه جنسی نیست. ازدواج در واقع انتخاب یک شریک است برای مسیر بندگی. از خاطر شریفتون باشه حتما، چون انشالله در آینده روز ازدواج از زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما رو داریم، اولین جمله‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها به پیغمبر فرمودن وقتی سوال شنیدن که چجور همسری برای هم دیگه هستید، فرمود خیر عون فی طاعت الله. پس این ازدواج برای مسیر بندگی انتخاب شریکه. من حتی طواف نسا رو تو حج اینجوری تفسیر میکنم با استفاده از البته کلمات بزرگان، طواف نسا چه چیزیه تو مسیر حج؟ اونم با اون عظمت معنوی یک دفعگی میاد طواف نسا، اسمش هم مشخصه و مرد و زنم باید انجام بدن، که اگر انجام ندن همسرشون برایشون حرامه که هیچ، آقا ما مجردیم همسر نداریم. نه دیگه نمیتونی همسر انتخاب کنی. چرا؟ به خاطر که به همه بفهماند ماها تو مسیر بندگیمون نیاز به شریک داریم، ولو پیغمبر باشه، ولو پیغمبر خدا باشه. سود نگن دو تا استثناء، حضرت مریم همسرش کجا بود، حضرت معصومه سلام الله علیه ما همسرش کجا بود. استثناء اونا کفی براشون پیدا نشد. حضرت مریم هم یک معجزه الهی قرار بود براش رقم بخوره، و الا تنها کسی که شریک لازم نداره خداست. همه ماها شریک لازم داریم. پس ببینید تا من نگاه، بعد من به شما بگم آقای شریعتی عزیز، دوست داری تو کارتون یک شریک بیارم که کاملا با شما هم فکر، هم دل، همراه، کمک شما میکنه، کی که از این بدش بیاد؟
به شرطی که هم دل باشه،
همراه باشه. حالا اون که اون بحث بعدی، بحث بعدی روشمون.
ولی تو این حالتش بعد
ببینید به هر کسی بگن آقا میخوام یک نفر بفرستیم کمکت باشه. آقا بنده الان دارم میرم صحبت میکنم، جلسه میرم، کلاس میرم، تدریس دارم، به خدا من بذاری چرا از یه واقعیت نگم. حاجای قرائتی عزیزمون که همه مردم جدا از بحثایشون قشنگ استفاده میکنن، ما طلبه هم استفاده میکنیم، ایشون اونقدری که من اطلاع دارم شاید 20 ساله 25 ساله یک تیم محقق و کارشناس دارن کمک ایشون میکنن و خیلی هم عالیه. من چرا بدم بیاد اگه دوتا طلبه، دوتا فاضل بزرگوار بگن آقا شما تو خط مقدمی، تو خط مقدم واسطی داری، RPG فرهنگی میزنی دیگه، ما میریم ارگلوله برات بیاریم،
ما پشتیبانی
میکنیم، ما پشتیبانی. برای چی بدم بیاد؟ یعنی تا باور ما
اصلا جای لازم آجا
اصلا باور این جوون بشه. جوون تو مسیر زندگی، مخصوصا کیم خدا تو قصه ازدواج رو واجب کرده؟ میگه وقتی تو نیاز پیدا میکنی. ما میگیم ازدواج برای 3 تا نیازم هست، یکی نیاز جنسی، یکی نیاز عاطفی، یکی نیاز شخصیتی. شخصیت هر انسانی به گونه ایست که برای رسیدن به مقصودش شریک میخواد. از اون میگن انسان ها اجتماعی هم، کوچکترین اجتماع هم خانواده. الانسان مدنیان به طبع، اصلا دوست داره کمک و تعاون و همکاری رو. پس این باورمون، این دیگه قصه تنها زندگی کردن رو از بین میره. الان خیلی مود شده دیگه، دختر تنها، پسر تنها. آقا ما یک واحد آپارتمان 5 متری گرفتیم، داریم تنها زندگی میکنیم، نمیتونن آسیب‌هاشو. گاهی وقتا تو شهر خودشون هم نمیتونن، میرن یه شهر دیگه میخوان تنها زندگی کنن. به خدا این آسیب‌هاشو نمیدونن. اگه تنهایی خوب بود اومد مثلا امام باقر سلام الله علیه، یه خانم گفت من نمیخوام ازدواج کنم. حضرت فهمتن برای چی گفت؟ فکر میکنم ازدواج مانع سیر و سلوک منه، من میخوام بندگی خدا بکنم، به عبادت ها برسم. فرمودن اگر رسیدن به سیر و سلوک و به خدا لازمش ازدواج نکردن بود، مادرم زهرا به تو اولا بود که این کارو بکنه. این چقدر قشنگ، چون اینا تو تمام کمالات از همه جلوتر بودن و سابقون از سابقون اولئک المقربون مصداق اکملش اینا هستن.
آخه جواب بالاخره تو جامعه امروز ما داریم زندگی میکنیم و داریم یه سری واقعیت‌ها رو میبینیم. حالا میدونم شاید شما الان بگید باز میرسیم بهش، ولی همون تغییر نگاه باعث شده خیلی از معیارها تغییر بکنه، آسیب‌های ازدواج زیاد بشه، لذا طرف میگه که من آسیب‌های زندگی فردی رو کمتر از آسیب‌های زندگی مشترک میبینم.
خب اون اگر میخوان بگن بیان بشینیم با هم دیگه بحث میکنیم، مبنی نداره، یه مشکل نه. ما گاهی وقتا میگیم یه مناظره میکنیم دیگه با هم دیگه.
خب ولی وقتی من با شما
یه باشه، شما که البته ازدواج کردی اولاد هم دارید و خدا انشالله براتون ببخش. ببینید من اینو میخوام عرض بکنم که پس ببینید اولین اقدامی که باید توی تعریف ازدواج حل بشه و همه ما تا اینا حل نشه تکلیف اون راجع به ازدواج نمیدونیم. من یکم خلاصه تر بگم، پس یک، باور ما نسبت به ازدواج باید حل بشه که ازدواج یک شراکت هست تو مسیر بندگی خدا. همینطور که میگم تعاریفشو بنویسن عزیزان، عزیزانی که پای تلویزیونن عمدتاً کاغذ قلم دارن، یک شراکت هست برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم بندگی خدا، پر فراز و نشیب بندگی خدا، پر سختی بندگی خدا. رضا قرآن میگه تو با ازدواج لتسکنو الیها، آرامش پیدا میکنی. بعد برای و برای تأمین سه نیاز طبیعی شما، یک نیاز جنسی شما، دو نیاز عاطفی شما، سه نیاز شخصیتی شما. دومین اتفاقی که باید تو قصه تعریف ازدواج بیفته نگاه ماست. شاید بپرسید بینش با نگرش چه فرقی داره؟ میگیم بینش باور درونی ماست، نگرش اظهار بیرونی ماست. این الان نگاه مردم به ازدواج، من از شما به عنوان یک نماینده مردم میپرسم دیگه جناب شریعتی، نگاه مردم به ازدواج به عنوان یک امر ضروری یا یک امر اضطراری؟
ضروری.
نه
ضروری
آجان. حالا من از خیلی هم سوال
کردم،
اب نداره، ما که با هم هماهنگ هم نکردیم که شما اب نداره. من دارم میبینم که خیلی هم میگن اضطراره، لذا میگن اضطرار هر چیز دیرتر بهتر، ولی ضرورت باشه هر چه زودتر بهتر.
ضرورت باشه به موقعش باشه.
موقعش باید بریم بپرسیم دین چی گفته دیگه، گفتیم کام دوم اینه. ببینید اگه مردم ضرورت، ببینم به عنوان مثال من ضرورت و اصطلاح رو براتون معنا کنم، آرامش مهمتره یا پیشرفت؟ شما جواب بدید.
آرامش.
ولی به بعضیا میگیم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ میگه جلو پیشرفتمو میگیره. ازدواجی که مایه آرامشه داره میذاره کنار
که پیشرفت کنه.
که پیشرفت کنه. پس این ضرورت نمیدونه. میگم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه آج آقا میترسم از درس خوندنم بمونم. میگم شما قضا میخوری؟ ضرورت بیمعنا. میگه آره. میگه خب تو مقداری که نشستی سر سفره قضا خوردی که از درس خوندن افتادی که؟ میگه خب این ضرورت داره. میگم اگر پس درس خوندن رو تونستی با ضرورت قضا خوردن جمع بکنی، درس خوندن رو تونستی با ضرورت خوابیدن جمع بکنی، درس خوندن رو تونستی با ضرورت میوه خوردن جمع بکنی، اینا که ضرورته دیگه، پس چرا نمیتونی با ضرورت ازدواج جمع بکنی؟ چون هنوز ضرورت نمیدونی. چون هنوز نمیدونه اگه ازدواج به موقع به تعبیر قشنگ شما انجام نده چه آسیب هایی داره، چون نگاهش به ازدواج به عنوان یک ضرورت جدی نیست. بابا آرامش اصلی ترین گم شده ما هاست. قرآن هم میگه لتسکنوا الیها. قرآن پنج چیز رو تو قرآن بحث وسیله آرامش قرار داده، یکیش ازدواجه. خب این آرامش عقب رفته، پیشرفتا مثلا جلو افتاده، پیشرفت با استراب به چی درد ما میخوره؟ پیشرفت با استرس به چی درد ما میخوره؟ پس ببینید نگاه ما، پس باور ما این باشه که ازدواج ارزم به خدمت
ضرورته،
هم باور درونیمون باشه یک ضرورت برای بندگی خداست، اظهار بیرونی من باشه یک ضرورت زندگی است، باور یک ضرورت برای بندگی، نگرشمون یک ضرورت برای زندگی. اگر اینجوری نگاه کردیم قطعا یک جور دیگری توجه می شود. سومین اتفاقی که باید تو مفهوم ازدواج و تو تعریف ازدواج بیفته گرایش ماست. ببینید وقتی باوره اشکال داره، نگره شما هم اشکال داره، گرایه شما هم اشکال داره. من از شما با سوال میکنم جناب آقای شریعتی که گرایه شما تو امر ازدواج گرایش ظاهریه یا باطنی؟ یعنی به ظاهر نگاه میکنی با باطن؟
ظاهرا که به ظاهر نگاه میکنی.
یعنی وقتی باور این نیست که برای بندگی من لازمه، فقط فکر میکنم برای زندگیمه، فقط فکر میکنم برای یک نیاز کوچولومه، گرایش من میشه ظاهری. چون فقط برای نیاز جنسی منه، معذرت میخوام، هرچی خوشگلتر باشه، هرچی خوشتیبتر باشه، هرچی تناستر باشه، هرچی خوش آبورنگتر باشه، هرچی پول خوش پولتر باشه، برای من بهتره.
وقت معیارها میشه معیارهای ظاهری، همه چی به هم
میشه. بعد فکر میکنه با این ظاهرش میخواد زندگی کنه، میره تو زندگی میگه نه بابا، این فقط با صورتش که نمیخواد زندگی بکنه. این فقط، من بارها گفتم، شوت زنا خواستگار زیاد دارن. من به خیلی دختر خانم میگم خانم بزرگوار، این آقا خوب شوت میزنه، خوب گل میزنه، معلوم نیست خوب گل بکاره تو زندگیش، ها اخلاق قشنگی داشته باشه، معلوم نیست. نمیگم خدای نکرده راجع به کسی هم بد حرف نمیزنم، این آقا خوب آواز میخونه، معلوم نیست خوب زنداری و بچه داری بکنه، یه خوبی داره یه بودش، ما نمیگیم اینش قبوله. این آقا خوش سیماست، خوش صورت، معلوم نیست خوش سیرت هم باشه، ها این آقا خوش پوله، خوش خرجه، معلوم نیست برای ازم از جان و وجودش هم برای زندگی بگذاره، ها دقت کردید؟
فقط اینا رو نبینیم
اصلا. ما میگیم گرایش باید، آقا شما موافقید مخالفید با این که انسان ظاهر رو ببینه؟ نه، تو روایات ما گفته اسبحن وجهن، شما باید دنبال این باشید که هم ظاهرش خشن باشه هم باطنش، اما اولویت با باطن.
اول سیرت بعد از صورت،
اول سیرت، چون به اون میخوای. من لذا به بعضی هم میگم آقا این صورت رو با یه جراحی میشه زیباش کرد، ولی صورت رو براحتی نمیشه زیبا کرد، سیرت رو براحتی نمیشه. این صورت زیبا با یک استکان آبجوش به هم میریزه ها، چروک میشه، ولی صورت سیرته با این راحتی به هم نمیریزه. پس ببینید تا گرایش های ما تو قصه ازدواج واقعی نشه، حقیقی نشه. بذار من یه شعار رو توی قصه انتخاب همسر خیلی جا گفتم، گزینش عاقلانه، زندگی عاشقانه. گزینش رو با عاقل، آدم عاقل دقیق نگاه میکنه، عمیق نگاه میکنه، با تحقیق نگاه میکنه. یک شعار دیگر هم تو گزینش و انتخاب همسر گفتم، گفتم گزینش خانوادگی، نه گزینش تکی. بذارید پدر مادر رو براتون گزینش کنن، چون احساسات شما اومده تو ویترین، اما اونا عقلشون جلویه. نمیگم جوون عقل نداره. پس این سه تا اشتباه توی قصه معنوز من تعریف شو دارم میگم. یک، ضرورت بندگی است. نگرش ما این باشه یک ضرورت زندگیمون هم هست برای نیازهامون. گرایشمون باید هم ظاهر رو ببینیم هم باطن. هم مادیات رو ببینیم. لذا الان یه اتفاق بدی افتاده. این اتفاق رو من همینجا بگذارید بگم، چون خیلی به من گفتن که بگو. اتفاق بدی افتاده که دخترای خوب، پسرای خوب، نجیب، با ایمان، با تقوا، چون خیلی اهل آرایش کردن آمدن تو خیابونا نیستن، بعد حجاب نیستن، خودشونو به کسی نشون نمیدن، که سراغشون نمیره. به اتفاق از این بدتر این که یک اطرافیه از اون اطرافیانی که نادونم باشن، خدایی نکرده، به اینا بگن شما هم یکم خودتون رو منتب کنید برید تو خیابون تا یکی براتون پیدا بشه. این بدترین دیگه زخم، نمک رو زخم باشیدنه. و باور کنید الان داریم آمار زیادی دختران خوب، عفیفه، پاکدامن، هنرمند، خیاطی بلده، گلدوزی بلده، آشپزی بلده، دیانت داره، طهارت داره، اما عفیف و پاکدامنه، و چون نگاه ها ظاهریه، هم پدر مادرها متاسفانه یکم اینجوری شدن و هم جوونا همه دنبال ویترین میکردن، هیچ کس دنبال جنس خوب نمیکرد.
اینجا وظیفه متدینین، یعنی افراد فامیل، خیلی سنگین میشه دیگه. در واقع یک نقش مؤثر میتونن داشته باشن در معرفی هم دخترها و دخترخانم‌ها.
که یه موقعی نمیدونم این برنامه بود یا جای دیگه بود، من اشاره کردم گفتم که متدینین یه ترسی دارن، میگن میترسیم واسطه ازدواج بشیم، اگه بد بشه ما رو نفرینی میکنن. نه، من همینجا روایت امام صادق رو بهشون هدیه میدم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که یکی از بهترین جایگاه ها تو زمان روز قیامت از آن کسی است که واسطه یک ازدواج شده باشه. ما تو واسطه گریمون بیام تکلیفمون رو درست انجام بدیم. اگر من واسطه ازدواج دو تا گل شدم، به این دو تا خانواده و به این دو تا جوون بگم تمام تحقیقتون، دقتتون، مشاورتون، مطالعتون، همه اینا راجع به هم داشته باشی که خوب بود بگید الحمدلله خودمون کردیم، بدم بود بگید استغفرالله خودمون ناتونی کردیم. نندازید به گردن اون کسی که به شما. من یه مثال میزنم، میگم من میپرسم آقا شیر کجا میدن، شما میگید این مغازه سوپرمارکتی. بعد رفتم اونجا تاریخ روشو نگاه نکردم که تاریخ مصرفش گذشته، خوردم مسموم شدم، ببخشید اون کسی که به من آدرس سوپرمارکتی رو داده من نفرینش میکنم؟ اصلا همچه عاقلانه نیست. میگم خب میخواستی تاریخ مصرف رو پاکت رو نگاه کنی، تاریخ مصرف دار. بابا اگه من آدرس ازدواج به شما دادم، رفتید دیدید اینا مناسب نیستن، دیگه نندازید بگردن فلانی بگه چون آقای ماندگاری گفته دیگه حتما خوبه.
نه دیگه خودتون برید تحقیق بکنید، کنکاش بکنید.
این واقعیتیه که باید ببینید. پس من دو تا کلمه دیگه میتونم بگم، نمیدونم اگه فرصت
نه میخوام برسیم به قرار روزانه‌مون، شما بفهمید.
چشم، من سریع بگم. پس ببینید، پس ما باید باورمون رو نسبت به ازدواج اصلاح بکنیم، بفهمیم کمک تو مسیر بندگیه. نگرش و نگاهمون رو تو ازدواج اصلاح بکنیم، یک ضرورت زندگی است برای نیازهامون. گرایشمون رو اصلاح بکنیم، فقط ظاهر رو نبینیم. هی دارم تأکید میکنم، پیغمبر فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، بپرهیزید از سبزه‌ها و لجنزار. سوال شد فرمودن خوشگلایی که تو دامن بی حیا تربیت شدن. و دو تا کلمه دیگه، روشمونم تو ازدواج اصلاح بکنیم. جناب آقای شریعتی، ازدواج روشمون باید روش مشارکتی باشه. یعنی چی؟ یعنی تمام خانواده، ببین الان تمام اونایی که دختر دارن قصه میخورن که دخترشون تو قصه ازدواج گیر کرده. تمام اونایی هم حاضرن به ما میگن حاج آقا حاضریم همه چی خرج بکنیم دخترمون یه بخت خوبی پیدا بکنه. همه اونا هم که پسر دارن همین مسئله دارن. میگم خیلی خوب، آی دختر دارا، آی پسر دارا، شما حاضری 10 میلیون تومان خرج کنید، شما حاضری 10 میلیون تومان خرج کنید، ولی چرا وقتی یه خواستگار میاد سر سفره مهریه و عقد و اینا میشید، شما میخواد از اینا بکشید، اونا میخوان از شما بکشن؟ چرا دنبال منفعت خودمونیم، دنبال حق باشیم؟ روشمون حق طلبانه نیست. ازا بکش بکش و بعدش هم میشه بکش بکش. اینم میخواد گربه بکشه، اونم میخواد گربه بکشه. بابا شما هممون دست به دست هم بدیم دوتا جوون برن توی خونه. آقا یکی بگه آقا من خونه دارم، تالار نگیرید، خرج زیاده، بیاد عروسی تو خونه من بگیرید. او یکی بگه آقا من این بخشش تامین میکنم. این همه هدایا میخوان بخرن، هدایای گل و شیرنی و عزیز رو نخرن. آقا 100 تا قوم خیش عروس داره، 100 تا قوم خیش داماد داره، هر کدومشون یه مبلغی رو بگذارن پول رهن خونه اینا درست میشه. سرمایه روش باید مشارکتی باشه.
ولی دیگه اینا هدفمند میشه، نهادینه
میشه. دست به دست هم بدن دو تا جوان از گناه نجات پیدا کنن. چون وجوب ازدواج وقتی است که جوونا دارن.
خیلی خب، حالا همینجا رو داشته باشیم. بعدش سوال تقدیمی پیش میاد که یکی از بیننده‌های خوبمون پرسیده که حتما میپرسم و در مورد اون ضرورت هم صحبت خواهیم کرد. ما یه قرار روزانه داریم. امروز می‌خوام صفحه 37 کتاب آسمانی رو با هم قرائت بکنیم به نیت تلاوت و تدبر که قرآن رو باز بکنیم. صفحه 37 رو با هم مرور خواهیم کرد. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
اللهم صل على محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد ببینیم تا جای ماندگاری ثواب تلاوت و قرائت این آیات نورانی رو امروز به کی می‌خواید هدیه بدید؟
روز 25 ذی‌قعده و روز ده ذوالحجه حتما باید ثواب این تلاوت رو هدیه کنیم به ساحت مقدس ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه.
سلام الله علیه. خب یه نکته از این صفحه ما رو مهمان بکنید که انشالله برگردیم به بحث.
در آیه سوم که می‌خوام مرتبط با بحثمون هم باشه ما میگیم انجام هر تکلیف هر کسی به شناختن صورت مسئله خودشه دیگه بارها گفتیم این آیه هم داره باز تاکید میکنه لا تکلف نفس الا وسعها ما بیشتر از ظرفیت که از شما نخواستیم که آی دختر خانمی که شرایط خانوادگی اینه آقا پسری که شرایط خانوادگی اینه خانواده‌ای که شرایط خانوادگیتون اینه مگه باور ندارید تو قصه ازدواج بعد خدا کمکتون کنه تو گام‌های بعدی باید تکیه کنید به خدا مگه باور ندارید خدا از همه زورش بیشتره خدا از همه دستش گره باشاتره مگه باور ندارید اهل بیت کمکتون میکنن مگه باور دارید شما تنهایی تو این عالم اگه باور داریم ما قرار تکلیفمون رو جمعی انجام بدیم این 12 قدمی که من اشاره کردم بابا یعنی شما یه نفری حتی تو بعضی جاها داریم ملائک کمک آدم میکنن تو تکیه به خدا تو بیشتر از ظرفیتت که تکلیف نداری لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها که تو سوره طلاق بود به اندازه صورت مسئله که بهت دادیم تلاش کن و لا یکلف الله نفسا الا وسعها هر چقدر ظرفیته ولی باید ظرفیتمون رو بشناسیم ما الان اتفاقی که تو بحث ازدواج داشتیم رقم میزنیم این نکته این آیه که بابا هیچ وقت خدا تکلیف بیش از ظرفیت از ما نخواست بیشتر از طاقت از ما نخواسته غیر از اون چی هم که به ما نداده تکلیفشو از ما نخواسته یعنی به اون کسی که خدا زیبایی نداده تکلیف زیبایی نخواسته به اون کسی که قد و قواره نداده خدا تکلیف قد و قواره نخواسته و من احساس میکنم یه عزیزی خیلی قشنگ میگفت اگه رمز اینها همه اینه که باور کنیم ما تو این عالم همینجوری رها نشدیم این عالم بارها گفتیم به مدرسه درسمونو بشناسیم تکلیفمونو بشناسیم امکاناتمونو بشناسیم تنها هم نیستیم هم خدا کمکمون میکنه هم اهل بیت کمکمون میکنن چون بعضیا تو قصه ازدواج مثلا احساس مون تنهایی مخصوصا او دختر پسرهایی که مشکل با خانواده هاشون هم دارن یا مثلا دختره با مادرش موافقه با برادرش و مثلا داداشش باباش مخالفن یا پسره با باباش موافقن یه اختلافاتی تو رسه ازدواجشون افتاده گاهی وقتا میان مراجعه میکنن احساس میکنم که به آخر خط رسیدن من تنها اولی که بهش میگم تو فکر میکنی خدا تو رو نمیبینم فکر میکنی امام رضا اصلا تو رو نمیخواد کمکت کنه میگه چرا میگم پس چرا اینقدر افسرده شدی با وجود پس چرا اینقدر پژمرده ای؟ اگه باور داری خدا تو رو میبینه از مادرم به تو مهربون تره پس تو تکلیف تو انجام بده همه حرفایی که داریم میزنیم فقط برای که ما تکلیفمون انجام بده
حالا شما به بحث تکلیف و بعد توکل و توسل اینا خواهیم رسید که بعضی از نکات کلیدی در امر ازدواج هست اما این نکته شما اشاره کردید که حضرت نهی فرمود از این که ما بریم از دختران زیبایی که
سبزه
مزبله هستن و خانواده خوبی ندارن ازدواج بکنیم و دختر ازشون بگیریم این سوال شاید مطرح بشه بعضی از دختران هستن که زیبا هستن صورت خوبی دارن اما خانواده خوبی ندارن آیا مقصود پیامبر این دخترانند آقای ماندگاری؟
ببینید من احساس میکنم هر آدم عاقلی مقصود پیامبر خیلی راحت میفهمه ببینید دختران زیبایی که دارن از زیباییشون به زمینه بی حیایی سوء استفاده میکنن
یعنی زیبا
پیغمبر یک زیبا باشد
خب
این زیبایی رو نپوشونده میخواد با این زیبایی شکار بکنه به این بی حیایی رو از تربیت خانوادگیش گرفته یعنی خانواده بی تربیت و بی حیا دختر بی حیا و بی تربیت که با تنازی به اضافه زیبایی پس این هر زیبایی رو نمیگیره ولا از اون طرف خودم من روایت دیگه رو خوندم براتون که تو روایات میگه اسبعهن بچن سراغ اونایی برید که صورت زیبایی دارن اما این صورت زیباشون رو برام داستان مقدس اردبیلی موقع اشاره کردیم نمیدونم ظاهرا اشاره کردم از این زیباییش زیبایی رو برای امانت نگه داشته زیبایی دختر تو دوران نوجوانیش امانت همسر آینده شه باید زیبایی رو برای اون نگه داره نگاهی وقتا دیدیم یک چیزی رو خواهر برادر نگه هم بیدارم که برای داداش هم نگه داشتم مسافرته سربازیه من به دختر پسرا میگم طهارت و زیباییتون رو نگه دارید برای اون کسی که قرار بیاد سراغ شما مال اونه برای اون نگه داشته باشه که اشکالی نداره
خب حالا این سبزه مزبله که شما گفتید پس دخترانی هستن که خانواده خوبی ندارن و زیبا هستن و بی حیا حالا بعضیا هستن زیبا هستن متاسفانه خانواده خوبی ندارن اما با معنویت خوبن
ارزش‌های قشنگی دارن خب حالا موارد بسیاری داریم
اینا مصداق کلام پیامبر میشن
اصلا نیستن دختر زیبایی که خانواده بی حیا داره ولی خودش تو اون خانواده بی حیا تونسته ایمان خودش رو حفظ کنه ارزش‌های وجودی خوبی داره ما الان موارد کمی نداریم من مثال شهدا براشون میزنم ما شهید داریم که پدرش نمازخون نبود پدرش نمازخون نبود ما توی یاران اهل بیت کسانی داریم که باباشون دشمن اهل بیت بود از این طرف تو فرزندان اهل بیت داریم که فرزندشون تو خود اهل بیت داریم که فرزندشون باز دشمن راه خودشون بود همراه دشمنان بود جعفر کذاب پسر امام هادی سلام الله علیه هست ولی همراه دشمنان اهل بیت ولی فرزندان بعضی از کسانی که تو مسیر اهل بیت نبودن خود فرزندان تو راه اهل بیت بودن
آره بعضی ها گلایه میکنن میگن ما مثلا حالا یه زیبایی داریم اما ارزش ها برامون ارزشه و سعی کردیم خودمون حفظ کنیم تا
این زیبایی رو مکشوف نمیکنه تو خیابون که چشمه ها رو نظر به خودش
چه کار نمیکنه تازه
با زیبایی نمیخواد گول بزنه بهمون گفت مشکان است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید زیبایی ظاهری رو وقتی هی تو ویترین گذاشتی یعنی من باطن ندارم ولی اگه نه زیبایی ظاهری رو نگه داشت برای امانت نگه داشت و زیبایی های باطنیش نشون داد وقتی میان خواستگاری این دختر یا اون پسر میره خواستگاری الان شما ببینید وقتی زیبایی ظاهری ملاک میشه جراحی زیبایی میشه مقام اول آقا پسران میخوان خودشون زیبا کنن معذرت میخوام یه روز میگفتن اگر اصلا خنددار بود ببخشید به عنوان یه واقعیت میخوام بگم خنددار بود بگن یک آقا پسری خدایی نکرده آرایش کرده ولی الان راحت کار دختا میگن دیگه درست میگم یا نه خیلی راحت برای جلب نظر دخترهای کارو میکنن ولو کم ولی واقعا سخت آدم اینه یکم داره عادی میشه. حتی ما میخوام بگیم یک روز اصلا عرف تو جامعه ما بود به عنوان مسئله شریف، فکر میکنم به نظر خودتون از آقای فلاح‌زاده سوال کرده باشن که آیا دختران آرایش بکنن، آرایشگاه برن، حالا اون کاری که خانم ها انجام میدن دخترها هم با صورت خودشون انجام بدن جایزه یا نه اشکال نداره، ولی یه موقع تو عرف
نمیپسندید.
ولی الان ظاهرا خیلی عرف شده. چرا؟ چون همه دارن نگاه میکنن که نگاه همه ظاهریه.
خیلی فرصت نداریم، بحث خیلی فکر میکنم دامنه دار شده، ولی حالا انشاءالله در جلسات آینده به مسئله خواهیم پرداخت. اما بعضیا ازدواج رو ضرورت میدونن که شما گفتید خیلی خوبه، حالا بعضیا هم ضرورت میدونن ولی میگن هنوز ضرورتش پیش نیومده و ایجاد نشده، از رو استقرار میرن ازدواج میکنن. نگاه شما، یک سوالی من اینجا دارم، میخوام آخر برنامه حسن ختام برنامه باشه و پاسخ شما رو داشته باشیم. گفتم میخوام از جای ماندگاری بپرسید، تا به حال شده سر بیشام زمین بگذارید و شب بخوابید، در دوران عقد نتونید یک هدیه کوچیک برای همسرتون بخرید؟ آیا شده ببینید تمام تلاشتون رو به کار گرفتید اما در آخر چون پارتی نداشتید نتونید به کاری دسترسی پیدا کنید؟ مگر نه اینکه از هر دری فقر وارد بشه از همون در ایمان خارج میشه؟ تا به حال براتون اتفاق افتاده که به خاطر طلبکارها یک ماه پاتون از خونه بیرون نذارید مبادا که اونها دورت کنن؟ همه این گرفتاری های من از ازدواج شروع شد و الان از همه جا با همه کس بریدم.
خب سوالی که ایشون کردن، من بارها گفتم اگر کسی اینجا میاد میشینه و شاید با چهره خندان میاد میشینه برای مردم حرف میزنه، دلیل بر این نیست که مشکل نداره. آسمان زندگی همه پر از مشکله، ابر داره، فقط ابراش با هم فرق داره. من میخوام بگم ببینید آمار کسانی که با ازدواج مشکلاتشون بیشتر شده، بنده اعتقاد دارم خیلی کمتر از اوناییست که با ازدواج برکاتشون بیشتر شده. برن بپرسن، برن بررسی کنن. یک. دو، فقر و این نداری هایی که این عزیز متذکر شدن، یه وقت اول ظرفیت ایمانی رو در خودم ایجاد کردم، این مشکلات که میاد اونجوری که دین میگه میرم باش برخورد میکنم. ایران باز به عنوان یک مسئله تو یک برنامه رو خواهیم گفت
خب
که مشکلات ما چطور باید تکلیفمون راجع مشکلات انجام بدیم. مثلا به عنوان مثال فرمودن آیا شده بخواد هدیه برای همسرتون بخرید نتونید بخرید؟ مگه فقط هدیه مادیه؟ روز تولد همسرش بود، روی تیکه کاغذ نوشت نمیدانی که چقدر دوستت دارم. اینو هدیه؟ این مادی هم نیست، یک کلمه محبت هم نیست. میفرماین یک ماه به خاطر طلبکارا نتونستیم از خونه بریم بریم. اولا باید ببینم چرا این مشکل پیش اومد، ثانیاً حالا طلبکارا رو جمع کنم، فرار که نمیکنم، دو تا بزرگتر قومخیشم بیاد. آقا من افتادم تو چاه، اگه من سرطان میگرفتم کمکم میکردید خوب بشم، الانم گرفتارم بیاد همه با هم کمک کنیم، فرارم نمیکنم، کار میکنم بدهیاتون رو میدم.
من فکر میکنم که شاید مفصل تر میشه در مورد این سوال.
نه اصلا گفتم یه برنامه مجزا
هفته آینده یه بعضی از این مشکلات شاید به خاطر سوء مدیریت ما باشه، بعضی از این مشکلات شاید به خاطر نگاه غلط ما باشه.
قرارمون این بود شد که برای هفته آینده سوالات به ازدواج مربوط به ازدواج رو بیشتر پاسخ بدیم، اما یه برنامه رو من قول میدم به بینندگان عزیز و حضرت عالی که راجع به مدیریت مشکلات.
خیلی خوب،
انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. آرزو میکنیم موفقیت رو و آرزو میکنیم برکت رو برای همه زندگی های مردم سرزمینمون. به اتفاق آقای ماندگاری از محضرتون مرخص میشیم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به به، خیلی خوب.
السلام علیک یا علی ابن مسرزا. خدایا اون چه به زائران امام رضا امروز وعده داده‌ای به همه ما و همه بینندگان عزیز ما عنایت بفرما
ان شاء الله. تا سلام دوباره، خداوند متعال پشت و پناهتون ایام بکام. از شما متشکرم.
خداوند سرپرست من، هماره که میپرستم سرپرستی را که پرستارم است، از پرستشم میپرسم که آیا پرستشت کافی است؟ نه، نه، پی واژه‌ای و معنای وارسته تر میگردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر میدانی خداوند، مادامی که واژه میگوید من میپرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی.
تو
من چه می کنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری می خواهم و یار می جویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده‌آور است خداوند. وقتی که نزدیک‌تر از من و در منی چه جستجویی؟ عزیز لحظه‌ام، پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بسته‌ایم. خداوند نزدیک تر از